بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز دوشنبه 9 تیر 1404 و جلسه 24 رو از خانش و شرح لیلی و مجنون نظامی رو با هم خواهیم داشت. در جلساتی که گذشت، بعد از جنگ نوفل با قبیله لیلی که در واقع کاری از پیش نرفت و نوفل با حرفهای پدر لیلی خام شد و همدلی کرد با پدر لیلی و رضایت داد که لیلی و مجنون مناسب هم نیستند و نباید با هم ازدواج کنند، مجنون دلشکسته و ناامید سر به کوه و بیابون گذاشت. در چند اپیزود گذشته دیدیم و شنیدیم ماجراهایی که بر مجنون در بیابان گذشت: آزاد کردن آهوان از دست صیاد، رهانیدن گوزنان از دام صیاد، صحبت کردن با زاغ و در نهایت ماجرای دردناک همراهی مجنون با یک پیرزن دورگرد تا به اطراف خانه و خیمه و خرگاه لیلی بره و بتونه، یعنی خودش رو در بند پیرزن انداخت تا بتونه لحظه ای لیلی رو ببینه یا خبری ازش بگیره. خب این چند قسمت نظامی در مورد مجنون صحبت کرد. حالا دیگه نوبت اینه که بریم سکانس بعدی، بریم تو لوکیشن دیگه ای که ببینیم تو خونه لیلی بعد از جنگ نوفل با قبیله لیلی چی میگذره. خب این نوفل و نوفلیان اومدن عده زیادی رو کشتن، ولی در نهایت پدر لیلی تونست که اونا رو راضی کنه، دست از سر لیلی بردارن. حالا باید بریم توی خانه و خانواده لیلی ببینیم اونجا چه خبره و بعد از جنگ پدر لیلی و لیلی چه میکنند. عنوان این بخش هست دادن پدر لیلی را به ابن سلام. توی گنجور، آره از سایت گنجور، بخش 28 از لیلی و مجنون نظامیه. هرچند این بخش خیلی طولانیه، فکر کنم 80-90 بیته. حالا ببینیم امروز چقدرشو میرسیم که بخونیم. مثل همیشه خب من ابتدا ابیات رو میخونم، بعد برمیگردیم با هم دیگه مرور میکنیم. دادن پدر لیلی را به ابن سلام. غواص جواهر معانی کرد از لب خود شکرفشانی، کان روز که نوفل آن ظفر یافت، لیلی به وقایع در خبر یافت. آمد پدرش زبان گشاده، بر فرق عمامه کج نهاده، برگفت ز راه تیز هوشی افسانه آن زبان فروشی، که امروز چه حیله نقش بستم، تا ظافت آن رمیده رستم. بستم سخنش به آب دادم، یک بارگیش جواب دادم. نوفل که خدا جزا دهادش، کرد از در ما خدا دهادش. او نیز به هیچ گشت خرسند، دندان طمع ز وصل برکند. لیلی ز پدر بدین حکایت، رنجید چنان که بی نهایت. در پرده نهفته آه می داشت، پرده ز پدر نگاه می داشت. چون رفت پدر ز پرده بیرون، شد نرگس او ز گریه گلگون. چندان ز ره دو دیده خون راند، که از راه خودان غبار بنشاند. داد آب ز نرگس ارغوان را، در حوزه کشید خیزران را. اهلی نک قصه باز گوید، یاری نک چاره باز جوید. در سله بام و در گرفته، میزیست چو مار سر گرفته. و از هر طرفی نسیم کویش، می داد خبر ز لطف بویش. بر صحبت او ز نامداران، دلگرم شدند خواستاران. هر کس به ولایتی و مالی، می جست ز حسن او وصالی. از دور طلبان آن خزانه، دلاله هزار در میانه. این دست کشیده تا برد مهد، آن سینه گشاده تا خورد شهد. او را پدر از بزرگواری، می داشت چو در در استواری. وان سیم تن از کمال فرهنگ، آن شیشه نگاه داشت از سنگ، می خورد ولی به صد مدارا، پنهان جگر و می آشکارا. چون شمع به خنده رخ برافروخت، خندید و به زیر خنده می سوخت. چون گل کمر درویه می بست، زوبین در پای و شمع بر دست. می برد ز روی سازگاری آن لنگی را به راهواری. از مشتریان برج آن ماه صد زهره نشست گرد خرگاه. چون ابن سلام از آن خبر یافت، بر وعده شرط کرده بشتافت. آمد ز پی عروس خواهی با طاق و طرنب پادشاهی. آورد خزینه های بسیار، عنبر به من و شکر به خروار. و از نافه مشک و لعل کانی آراسته برگ ارمغانی. از بهر فریش های زیبا چندین شترش به زیر دیبا. و از بختی و تازی تکاور چندان که نداشت عقل باور. زانزر که به یک جوش ستیزند، می ریخ چنان که ریگ ریزند. آنزر نکه او چو ریگ می بیخت، بر کشتن خصم ریگ می ریخ. کرده به چنان مروتی چوست، آن خانه ریگ بوم را سوست. روزی دوز رنج رهبر آسود، قاصد طلبید و شغل فرمود. جادو سخنی که کردی از شر، هنگام فریب سنگ را نرم. جان زنده کنی که از فسیحی، شد مرده او دم مسیحی. با پیش کشی زهر ترائف، آورده ز روم و چین و طائف. قاصد بشد و خزینه را برد، یک یک به خزینه دار بسپرد. وانگه به کلید خوش زبانی، بگشاد خزینه نهانی. کین شاه سوار شیر پیکر، روی عرب است و پشت لشکر. صاحب تبع و بلند نام است، اسباب بزرگیش تمام است. گر خون طلبی چو آب ریزد، ور زر گویی چو خاک بیزد. هم زو برسی به داوری ها، هم باز رهی ز داوری ها. هم زو برسی به یاوری ها، هم باز رهی ز داوری ها. قاصد چو بسی سخن در این راند، مسکین پدر عروس در ماند. چندان که به گرد کار برگشت، اقرارش از این قرار نگذشت. بر کردن آن عمل رضا داد، مهرا به دهان اژدها داد. خب بریم، این قسمت مثل این که قرار مهرا به دهان اژدها بدن. تیتر، عنوان تیتر هم همینطوره، دادن پدر لیلی را به ابن سلام. خب اگه خاطرتون بیاد، یه ابن سلام نامی اومد و از لیلی خواستگاری کرد چند جلسه قبلتر، و پدر و مادر لیلی گفته حالا این بچه زن ناخوش احوال، تحمل کن تا حالش خوب شد، ما حتما تو اولویت مایی و ما مراسم عقد و عروسی رو برپا میکنیم و امروز به قول نظامی قرار مه به دهان اژدها بره. خب دادن پدر لیلی را به ابن سلام. قواس جواهر معانی، قواس اغلب نظامی اینطوری شروع میکنه عنوان جدید رو، که میاد یه با یه تشبیهی، با یه استعاره‌ای در مورد کسی که داره این قصه رو روایت میکنه داستان رو شروع میکنه. اینجا هم میگه نظامی خودش رو یا اون کسی که داره قصه رو روایت میکنه برای نظامی شده قواس جواهر معانی، یا مثلا نظامی خودش داره این داستان رو میگه یا از کسی شنیده و داره روایت میکنه. تشبیه میکنه به یه قواس که در اقیانوس داره جواهر معانی رو صید میکنه. کرد از لب خود شکرفشانی، سخنان شیرین میگه، داستان رو به شیرینی روایت میکنه. کان روز که نوفلان ظفر یافت، نوفل در برابر قبیله لیلی پیروز شد، لیلی به وقایع در خبری ها. وقایع خودش یک واژه عربیه به معنای محافظت و نگهبانی، ولی در زبان عامیانه یه مقدار به معنای چادری، روسری، یه چیزی که روی سر میندازن و مثلا تن خودشونو میپوشونن یا سبب محافظت میشه، یه جور چادره گویا. حالا لیلی به وقایع در خبر یافت، یعنی هم در خانه نشسته بود، خیلی مشکلی نداشت، محفوظ بود، در پستو به قول قدیمی ها نشسته بود، حالا یا اینکه مثلا زیر چادر. در نهایت یعنی لیلی از جنگ در کنار بود ولی اخبار جنگ رو شنید که نوفل پیروز شده. پدر برگشته خونه، حالا آمد پدرش زبان گشاده، حالا خیلی هم زبونش درازه دیگه، چون رفته نوفل رو قانع کرده که این دوتا مناسب هم نیستن. بر فرق عمامه کج نهاده، عمامه و کلاه رو کج گذاشتن در ادبیات ما یه جور غرور و افتخار همراهشه، یه جور تیپ زدن و همچین احساس برتری در اون کسی که این کار رو انجام میده دیده میشه. حافظ چی میگه؟ میگه نه هری که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست، کلاه داری و آیین سروری دارد. حالا کلاه کج گذاشتن میگم یه جور تیپ زدن بوده که نشانه غرور و خودبینی و خودبرتر بینی بوده. حالا این بابای لیلی آمده خونه، خیلی با ژست افتخار آمیز و غرور آمیزی، زبانش هم که دراز، قربونه خدا بشم، بر گفت زراح تیز هوشی افسانه آن زبان فروشی، که من چطوری با زبونم، با حرفایی که زدم، مثلا نوفل را خام خودم کردم، که امروز چه حیله نقش بستم تا ظافت آن رمیده رستم، تا نذاشتم از اون رمیده، مجنونه بنده خدا، تا نذاشتم از اون آفتی به ما برسه، بستم سخنش به آب دادم، یک بارگیش جواب دادم. یه ذره اینجا سخنش رو بستم نشونه دادم، شنیدید میگفتن، میگفتن مثلا یه دعایی، یه وردی میخونن، زبونش بسته میشه طرف. زبون بستن از قدیم بوده که حالا بعضیا میگفتن طرف مهره مار داره، هر چی مثلا بگه اصلا زبان ما بسته شد نتونستیم حرفی بزنیم، و مثلا اون وردی و اون دعایی رو مینوشتن به آب میدادن تا طرف زبونش بسته بشه. حالا اینجا داره اشاره به این موضوع میکنه، بستم سخنش به آب دادم، یک بارگیش جواب دادم، دیگه کارو یه سره کردم، گفتم نه دیگه، اصلا مثلا یک بارگیش جواب دادم، همون که مثلا آب پاکی رو ریختم رو دستش، ولی دیگه جواب نهایی رو بهش دادم. نوفل که خدا جزا دهادش، کرد از در ما خدا دهادش. این جمله دعاییه نوفل، که خدا ایشالله خیرش بده، ایشالله خدا هرچی میخواد بهش بده، جزا دهادش یعنی این پاداش عمل خوبی که انجام داد، کرد از در ما خدا دهادش. این یه اصطلاحه از در خدا دهادش، که وقتی مثلا یه نیازمندی، فقیری در خونه آدم میزنه، یا مثلا شما تو مسیر باهاش برخورد میکنی، احتمال این که بهش بگی مثلا برو ایشالله خدا بهت کمک کنه، ایشالله برو خدا روزی تو جای دیگه ای بهت بده، این از قدیم بوده و میگفتن از در اون رو روندن و بهش بگی که خدا دهادش، ایشالله خدا روزی تو بده، مثلا ما دیگه کی هستیم، یعنی ما چیزی نداریم که به تو بدیم. حالا این رو اینجا پدر لیلی میگه که نوفل یه کاری کرد که مجنون از در خونه ما بره و بهش گفت که برو خدا روزی تو جای دیگه ای بده، کرد از در ما خدا دهادش، خدا عوضشو بده، یعنی دیگه دنبال مثلا ازدواج با لیلی نباش، برو یه زن دیگه ای بگیر. و او نیز به تج گش خورسند، دندان طمع ز وصل برکند. نوفل، در مورد نوفل داره صحبت میکنه، نوفل هم فهمید که این دوتا به درد هم دیگه نمیخورند، به هج خورسند شد و دندان طمع ز وصل برکند و دیگه دنبال این نبود که لیلی و مجنون با هم دیگه ازدواج کنند. حالا فکر کنید لیلی داره این حرفا رو میشنوه. لیلی ز پدر بدین حکایت رنجید چنان که بی نهایت. لیلی هم وقتی اینا رو شنید خیلی ناراحت شد، خیلی رنجید. این بی نهایت خب قید کسرته و یه جالبی داره، یه اتفاق جالبی اینجا افتاده که هم بی نهایت میتونه واسه همین بیتی باشه که توش هست، یعنی لیلی بی نهایت رنجید، هم میتونه بی نهایت برای بیت بعدی باشه. لیلی ز پدر بدین حکایت رنجی چنان که بی نهایت در پرده نهفته آه می داشت. یعنی خیلی آه می داشت در پرده. خب در پرده یعنی می رفت پنهانی یواشکی، گریه می کرد، زاری می کرد، پرده ز پدر نگاه می داشت، یعنی نمی زاشت متوجه بشه پدر که اون داره ناراحته، داره گریه می کنه. چون رفت پدر ز پرده بیرون، مثلا از خونه رفت بیرون یا از اتاقی که مثلا اصولا خانوما بودن توش، دنیای قدیم اینطوری بوده دیگه، مثلا یه بخشی بوده که فقط برای خانوم ها بوده اندرونی طور و آقایون زیاد رفت آمد نمی کردن، محارم هم اگر می اومدن تو اون بخش زود اونجا رو ترک می کردن. حالا میگه چون رفت پدر ز پرده بیرون، یعنی از اون اتاق رفت بیرون، از اون قسمتی که لیلی اونجا بود رفت بیرون، شد نرگس او ز گریه گلگون. نرگس هم که میدونید استاره از چشمه، یعنی شروع کرد به اشک ریختن، انقدر گریه کرد تا گلگون شد، گلگون سرخه. چندان ز ره دو دیده خون راند که از راه خودان غبار بنشان. انقدر گریه کرد، گریه های خون، یعنی خون گریه کرد، یعنی اوج و شدت غم و اندوه و گریه و زاری، که غبار از راه بنشان، یعنی گرد و غبارها از بین رفت. داداب ز نرگس ارغوان را در حوضه کشید خیزران را. خیزران ساقه های یه باریکی داره، یه جور گیاهیه که یه چیزی شبیه بامبوه ساقه هاش، و این ساقه های خیزران رو در ادبیات ما خیلی به پای باریک و ظریف یار یا حالا معشوق تشبیه کردن. حالا اینجا هم میگه خیزران اون پاهای لیلیه که از بس گریه کرده تا پاش انگار توی اشک غوطه‌ور بوده، انگار ساق پاشو گذاشته در حوض آب، یعنی دیگه خیلی ناراحتی. داداب ز نرگس ارغوان را. ارغوان هم این یه گل سرخیه دیگه، ارغوانی اصلا، کلا سرخ مایل به بنفش. این گونه های یارم به ارغوان تشبیه شده. نرگس چشمه، گریه میکنه، اشک بر گونه هاش جاری میشه، از گونه هاش میفته پایین، به قدری که انقدر گریه میکنه پاهای شبیه خیزرانش انگار در حوض اشک وارد شده. اهلی نکه قصه باز گوید، یاری نکه چاره باز جوید. میگه نه یه اهلی، اهل دوست، خانواده، کسی که یار و یاورش باشه، همونی که ما الان میگیم اهل و عیال، یعنی کسی که همراه هم دلش باشه، کسی نبود که این قصه دلش رو براش بگه. یاری نه که چاره باز جوید، نه یه نفری هم نبود که یه راه کاری جلوی پاش بذاره بگه خب حالا چی کار بکن چی کار نکن. در سله بام و در گرفته میزیست چو ماره سرگرفته. سله یه جور زنبیل یا سبد حصیریه. حالا لیلی توی خونه انگار یه جوری زندانیه، در سله بام و در گرفته. اون خونه رو، اون اتاقیه که لیلی توش مونده و بیرون نمیاد رو تشبیه کرده به یه سبد، و خود لیلی هم مثل ماری که سرش رو گرفته و نمیتونه بیرون بیاد، یعنی دیگه انگار یه جورایی زندانی شده و اسیر شده، توی بیشتر اسیر رنج و دردیه که داره میکشه و قصه‌ایه که داره میخوره. در سله بام و در گرفته میزیست چون مار سر گرفته. یه نکته هم مار سر گرفته هست، حالا شاید تو این فیلم های مستند هم دیده باشید، میگن اگه از اون پایین سر مار بگیری، از اون قسمت که سر به بدنه مار متصل میشه، مار دیگه نمیتونه تکون بخوره، یعنی تکون میخوره ولی نمیتونه کاری بکنه، مثلا نمیتونه نیش بزنه، نمیتونه. همین اون تربیت کننده های مار یا نگه دارنده های مار هم از اون قسمت سرش مار رو میگیرن. اینجا مار سر گرفته یه همچین معنی هم میده که یعنی لیلی هم دیگه نمیتونه کاری بکنه، انگار اسیر زندانی سرنوشته، انگار مثل مار سرگرفته که عملا کاری از دستش بر نمیاد و از هر طرفی نسیم کویش میداد خبر ز لطف بویش. بر صحبت او ز نامداران دلگرم شدند خواستاران. حالا کسانی هم که میدونستن مجنون لیلیو میخواد، بعد از اینکه نوفل دیگه موافقت کرد که آره لیلی و مجنون دیگه به درد هم نمیخورن، حالا دیگه خواستگارا هم پیدا میشن از این ور اون ور، متوجه میشن که دیگه مجنون نمیخواد بیاد لیلی رو بگیره و از خوبی های لیلی این ور اون ور پخش میشه، از زیباییش. حالا اینجا میگه از هر طرفی نسیم کویش میداد خبر ز لطف بویش. لطف و خوبی لیلی همه جا پخش میشه و خواستاران و خواستگاران دلگرم میشدن که بیان و از لیلی خواستگاری کنن. هر کس به ولایتی و مالی می جز ز حسن او وصالی. هر کس دنبال این بود که به یه وصالی از لیلی برسه و یه به ولایتی و مالی، حالا یه پولی بده. یکی از رسم‌های قدیمیه دیگه که حالا مثلا یه خونه‌ای ملکی به نام عروس می‌کردن یا یه مال. خب خیلی جاها تو ادبیات ما به معنای اسب و گاو و گوسفنده، چون دارایی‌های اون موقع همین بوده دیگه، یا زمینی ملکی داشتن یا گاوی گوسفندی مثلا شتری اسبی چیزی. حالا میگه هر کس میومد میگفت مثلا من فلان زمین رو فلان خونه رو به نامش میکنم، یا اینقدر مثلا قبالش نمیدونم شتر، چند مثلا شتر و گاو و گوسفند و اسب بهش میدم. به خاطر این میگه هر کس به ولایتی یا مالی، یعنی پیشنهاداتی میداد، میجز به حسن او وصالی. اینا رو میآورد تا به وصال لیلی برسه. از دور طلبان آن خزانه دلاله هزار در میانه. اون خزانه یعنی لیلی، یا حالا مثلا خانه لیلی که محل نگهداری لیلی بود. از دور طلبان آن خزانه دلال هزار در میانه. دلال همون دلال خودمونه، یعنی کسی که میاد واسطه یه کاری میشه. هی میومدن تا با واسطه لیلی رو برای کسی، مثلا برای اربابزادهی، خانزادهی، آقازادهی خواستگاری کنن. این دست کشیده تا برد مهد، آن سینه گشاده تا خورد شهد. حالا همه اینا در معنی، یعنی در به معنای اینه که یعنی خواستگار زیاد داشته. این دست کشیده تا برد مهد. مهد یه کجاوه، یه کالاسک طوری بوده که عروس رو توش مینشوندن، یعنی دنبال این بوده که عروس رو ببره خونه خودشه. آن سینه گشاده تا خورد شهد. سینه گشاده به نظر حالا یه معنای شاد بودن و خوشحال بودن یا دلخوش بودنه، همونی که ما الان مثلا میگیم طرف دلشو صابون زده واسه یه چیزی، یعنی انگار که مطمئنه یه اتفاق خوبی میفته. حالا اینجا آن سینه گشاده تا خورد شهر، یعنی به وصال لیلی برسه، دلخوش کرده خودش رو. او را پدر از بزرگواری میداشت چو در در اسواری. پدر لیلی از روی بزرگواری، از روی بالاخره اینا حواستون باشه که در یک فرهنگ عربی داره اتفاق میفته و پدر از بزرگواری لیلی رو مثل دور خیلی استوار نگه میداشت، یعنی اجازه نمیداد چی میگن؟ آفتاب مهتاب ندیده. دقیقا آفتاب مهتاب ندیده میشد لیلی. خب پدر نمیذاشت لیلی آسیبی ببینه. وان سیمتن از کمال فرهنگ، آن شیشه نگاه داشت از سنگ. خود لیلی هم به خاطر فرهنگ و اون تفکری که در بین اعراب جاری بود که دختر تا قبل از ازدواج نباید مثلا با کسی در ارتباط باشه، آن شیشه را نگه می داشت از سنگ. آن شیشه نگه می داشت از سنگ هم می تونه حالا محافظت از خود جسم لیلی باشه که سیمتنه، هم می تونه آن باکرگی، اشاره به باکرگی لیلی داشته باشه که خب ویژه اون بود که تقدیم شوهرش بشه. آن شیشه نگه داشتن از سنگ توی هفت پیکر هم همین رو برای زنان باکره به کار برده بود نظامی، در امان نگه می داشت و حواسش به این معقوله بود. حالا خواستگارانی داره لیلی، دو دختر خوب و زیبایی، حسنش همه جا پیچیده، خواستگاران زیادی، به قول نظامی هر کس به ولایتی و مالی می جزد حسن او وصالی. اصولا الان که داره ازدواج میکنه و خواستگار داره باید خوشحال باشه، ولی در ظاهر خوشحال و در باطن ناراحت. این سبیتی که میخونیم دقیقا همین رو میگه: میخورد ولی به صد مدارا، پنهان جگر و می آشکارا. چون شمع به خنده رخ برافروخت، خندید و به زیر خنده میسوخت. چون گل کمر دروی میبست، زوبین در پای و شمع بر دست. این ستا بیت میخواد بگه در ظاهر لیلی از این که داره ازدواج میکنه و خواستگار داره خوشحال بود، ولی در باطن چون دل در گروه عشق مجنون داشت و از فراق مجنون ناراحت بود و دلخون بود، در درون داشت قصه میخورد. میخورد چی؟ میخورد پنهان جگر و می آشکارا. می و شراب نوشیدن، حالا مثلا شاید اشاره باشه به مراسم های جشن و شادی که تو شراب می دوشیدن، شادمانی می کردن، ولی در پنهانی جگر می خورد. جگر خوردن به کنایه یعنی غم خوردن، قصه خوردن، ناراحت بودن، و می خوردن هم یعنی شاد بودن، ظاهر شاد ولی پنهان در حال غم و قصه. چون شمع به خنده رخ برافروخت، خندید و به زیر خنده میسوخت. شمع توی شعر و ادبیات خیلی تشبیه جالبی داره. ببینید شمع از یه طرف میسوزه، یه شعله‌ای داره که در حال سوختنه، خیلی تشبیه به خنده شده، و اون پارافینش هم که در حال آب شدن رو دیواره شمع میاز پایین رو تشبیه کردن به اشک شمع و گریه شمع. بعد شمع در حالی که داره اشک میریزه انگار داره میخنده. حالا لیلی هم همینطوره. چون شمع به خنده رخ برافروخت، صورتش خندانه مثل شعله شمع، ولی خندید و به زیر خنده میسوخت و همینطور در حال سوختن و اشک ریختنه. و یه نکته هم تو سوختن شمع هستش، اینه که شمع در نهایت داره انگار خودش داره بین میره دیگه. مثلا شما شمع یه پارافینه و یه فتیله دیگه، وقتی آب میشه میاد پایین، خودش هم در حال از بین رفتنه. و اینجا لیلی رو تشبیه به شمع کرده. چون گل کمر درویه میبست، زوبین در پای و شمع بردست. خب حالا یه تشبیه دیگه ای هم کرده لیلی رو به کمربند دورو بستن. کمربند دورو یعنی که دو تا کار انجام میده. چی کار میکنه؟ زوبین. زوبین یه نیزه های کوچولویه، یه تیرهای کوچولویه که با دست پرتاب میکردن. بارها عرض کردم مثل خنجرک های کوچولو، مثل این تیرهای دارت که ما بازی میکنیم با دست پرتاب میکنیم. زوبین در پای و شمع بردست، مثل گلیه که تیغای گل دیدید، گل اون قسمت گلبرگ و کاسبرگ و اون قسمت خوشگلش خیلی قشنگ، خیلی خوبه، ولی در شاخه گل پر از تیغه که اینجا تشبیه شده به زوبین، و به خاطر همین گفته کمر دورو بستم. بالاخره تو گل به این زیبایی هستی، خندان و خوشروی، ولی کمربند زوبین رو هم داری. خارهای گل، ولی چهره خود گل هم که به شمع تشبیه شده، که اصلا خب برخی گلا واقعا شبیه اون شعله شمع هم هستند و خندان و شاده. خندانی و شادی با غمگینی و با همدیگه در گل نظامی نشون داده. چون گل کمر درویه میبست، زوبین در پای و شمع بردست، میبرد ز روی سازگاری آن لنگی را به راهواری. یعنی برای اینکه سازگاری نشون بده، بالاخره پدر مادرش حالا دیگه الان خواستگار داره براش میاد، خوشحالن، برای اینکه با پدر مادرش با خانوادهش سازگار باشه و همراه باشه، آن لنگی را به راهواری میبرد. یعنی توانایی حرکت نداشت ولی حرکت میکرد. دلش نمیخواست حرکت کنه، دلش نمیخواست این کار انجام بشه، ولی به هر زحمتی شده بود خودش رو توی این ماجرا میکشید و جلو میبرد. لگار لنگ لنگان دیگه نمیتونست خیلی راهوار و پرسرعت حرکت کنه، ولی خودش رو با شرایط وقف داده بود و تن به خواسته پدر مادرش داده بود. از مشتریان برجان ما صد زهره نشست، گرد خرگاه. خرگاه یه خیمه خیلی بزرگ رو میگن و لیلی هم تشبیه کرده به ماه که خواستگاران زیادی داشت که زهرن و اطراف ماه نشستن. انگار ماه نشسته توی خیمه بزرگ و بقیه ستاره های زهره ای هستن که گرد خرگاه نشستن و مشتریان اون ماهن. ماه از قدیم مثلا نورانی ترین جسم آسمان در شب بوده دیگه، نورانی ترین جسم آسمان در روز خورشید بوده و نورانی ترین جسم آسمان در شب ماه بوده، که اینجا میگه لیلی عین ماهیه که خواستارانش عین زهره اطرافش رو گرفتن. خب چون ابن سلام از آن خبر یافت، بر وعده شرط کرده بشتاف، آمد ز پی عروس خواهی با طاق و ترنب پادشاهی. خب خاطرتون بیاد دیگه، ابن سلام قبلا از لیلی خواستگاری کرده بود و یه توضیحات خیلی خوبی هم نظامی از ابن سلام داد و گفت چقدر هم ثروتمنده، هم پولدار. خاطرتون بیاد گفت در رهز بنی اسد جوانی دیدش چو شکفته گلستانی، شخصی هنری به سنگ و سایه در چشم عرب بلند پایه، بسیار قبیله و قرابات کارش همه خدمت و مراعات، گوش همه خلق بر سلامش بخت ابن سلام کرده نامش، هم سیم خدا و هم قوی پشت خلقی سوی او کشیده انگشت. یعنی هم پولدار بود هم قدرتمند بود، از دیدن آن چراغ تابان در چاره چوباد شد شتابان. مشخصات ابن سلام رو داد که ثروتمند بود، پولدار بود، قدرتمند بود، به حسن و خوبی شهرت داشت. حالا ابن سلام هم شنید که بله برای لیلی داره خواستگار میاد، بر وعده شرط کرده بشتافت. خانواده لیلی بهش اون موقع گفتن که لیلی مریض احواله و اینا، یه ذره که بهتر شد ما اصلا مراسم عقد و عروسی رو برپا میکنیم. حالا گفت خب به من قولش رو دادن، من بدوام برم جا نمونم. با تاق و ترنب به پادشاهی اومد از پی عروسخواهی. تاق و ترنب شکوه و جلال و عظمت دیگه، یعنی یه جورایی خود رو خوب جلوه دادن، یه حالت پادشاه گونه پر از شکوه و جلال. آورد خزینه های بسیار، انبر به من و شکر به خربار. انبر و شکر از محصولات قیمتی و ارزشمند دنیای قدیم بوده که به عنوان هدیه و ارمغان و پیشکش می بردن و از نافه مشک و لعل کانی، عطر خوشبوی نافه مش و لعل کانی یعنی جواهرات و سنگهای قیمتی، آراسته برگ ارمغانی به عنوان ارمغان و هدیه آورده بود. از بحر فریش های زیبا چندین شطرش به زیر دیبا. فریش رخت و لباسه، با فرش و فراش و اینا هم ریشه است، همین پارچه رخت لباس. چندین شطرش به زیر دیبا، یعنی چند تا شطر دیبا و پارچه های گران قیمت رو آورده بود. و از بختی و تازی تکاور چندان که نداشت عقل باور. ببینید اینا رو داره میگه هدیه هایی که برای مثلا خواستگاری یه لیلی داره ابن سلام میفرسته. نافه خوشبو، لعل کانی، انبر و شکر، پارچه های گران قیمت و توی اینا بختی. بختی یه جور شطور قوی هیکل دو کوهانه است. و تازی، تازی هم یه نوع اسب عربی از نژاد عرب که خب خیلی اصیل و با نژاد و هنوزم به نظرم میاد اسب عربی یکی از بهترین نژادهای اسب در دنیا. چند تا هم بختی و تازی آورد چندان که نداشت عقل باور، یعنی کسی باورش نمیشد که ابن سلام این هدیه ها و این پیشکش های خیلی ارزشمند رو فرستاده، چون انقدر زیاد بود و همشون انقدر ارزشمند بودن. زان زر که به یک جوش ستیزند، میریخ چنان که ریگ ریزند. زر از اون طلایی که برای یه جوش جنگ به پا میشه، چقدر جالب گفته نظامی، دقت کنید. زان زر که به یک جوش ستیزد، یعنی اندازه یه جو زر که واحد اندازه گیری در دنیای قدیم بوده، جنگ به پا میشه، اون پیشکش برای هدیه به عروس میریخ چنان که ریگ ریزن، یه جوری طلا خرج میکرد و طلا هدیه میداد که انگار این اصلا طلا نیست، سنگه، انگار که ریگه. ما هنوزم میگیم دیگه، میگیم مثلا مثل ریگ پول خرج میکنه، چون ریگ بیارزشه دیگه. زان زر که به یک جوهش ستیزن، میریخ چنان که ریگ ریزن. آن زر نکه او چو ریگ میبیخ، بر کشتن خصم ریگ میریخ. اون زر نبود که مثل ریگ میریخ، اون ریگ هایی بود که برای کشتن خصم یا همون دشمنان و رقیبانش میریخ. اشاره به یه سنت قدیمی داره، مثلا پادشاهان یا صاحبان قدرت وقتی میخواستن سر کسی رو ببرن، یعنی گردنش رو بزن جلاد تو اون فضاها، یه سفره چرمی پهن میکردن و روی اون سفره چرمی یه سنگ هایی میذاشتن، سر مجرم رو میذاشتن اونجا، بعد گردنش رو میزدن. میگفت حالا اون زر نبود که مثل سنگ میریخ، اون سنگ هایی بود که برای کشتن خصم داشت استفاده میکرد. زرفشانیش یه جور خونبهای رقیبانش بود که پرداخت میکرد، چون دیگه رقیبی باقی نمیموند. وقتی ابن سلام این همه داشت هزینه میکرد، میگفت همه هزینه هات با من، دیگه کسی، دیگه خواستگارای لیلی هم خودشون پاپس میکشیدن. کرده به چنان مروتی چست، آن خانه ریگ بوم را سست. اون پولی که داشت میداد، اون هزینه‌ای که داشت میکرد، باعث میشد اون خانه ریگ بوم سست بشه. خب میدونید ریگ سنگ سخته دیگه، مثلا مقایسه کنید با یه جایی که مثلا زمینش از مثلا خاک نرم باشه، یه جایی زمینش از سنگهای سخته کوهستانیه مثلا، با یه جایی که زمینش خاکه، خب اینا فرق داره. اون ازدواج با لیلی رو تشبیه کرده به یک خونه‌ای که از ریگبومه، یعنی سخت، رخنه کردن توش دشواره، ولی با هدایایی که میداد، با هزینه‌ای که داشت میکرد، با زری که به قول نظامی مثل ریگ داشت میریخت، دیگه اون خونه سخت رو سست میکرد، یعنی خانواده لیلی رو داشت مجبور میکرد که به عنوان داماد بپذیرنش و واقعا هم خب دیگه موفق شد دیگه. و هر حال حداقل اینجا نظامی داره میگه پول خرج کردن باعث میشه که حتی اگه دلت هم نخواد دیگه مجبوری بری و با اون فردی که علاقه نداری ازدواج کنی. کرده به چنان مروتی چست، آن خانه ریگ بوم را سست. چست هم همون خیلی چابک، خوب، زیباه دیگه. روزی این مروت هم یعنی بخشندگی، بخشندگی زیادی که داشت انجام میداد. روزی دوزه رنج ره براسود، قاصد طلبید و شغل فرمود. بعد از اینکه اومد رسید به نزدیک خونه لیلی، یه ذره که استراحت کرد، یه قاصدی رو انتخاب کرد و بهش گفت باید چی کار کنه. جادو سخنی که کردی از شهر، این ویژگی های اون قاصده که با سخنانش جادو میکرد. هنگام فریب سنگ را نرم، وقتی حرف میزد سنگ رو میتونست نرم کنه. ببینید هر وقت هم یه وقت میخواید به جای خودتون یه وکیلی بفرستید بره صحبت کنه، یه قاصدی بفرستید بره صحبت کنه، حواستون باید به این نکات هم باشه. ببین باید که طرف یه جوری صحبت کنه که سنگ رو نرم کنه و بتونه خب بالاخره طرف رو قانع کنه دیگه. جادو جان زنده کنی که از فصیحی، شد مرده او دم مسیحی. مرده با صحبت‌های اون زنده میشد، مثل دم مسیح، حضرت مسیح که میگن مرده رو زنده میکنه. جان زنده کن بوده از فصاحت، سخنانش مرده رو زنده میکرده. با پیشکشی ز هر طرائف، آورده ز روم و چین و طائف. با هدایایی که از هر طرف آورده بود و میخواست به خانواده لیلی، به خود لیلی بده. از کجا آورده بود؟ از هر طرفی آورده بود، از روم و چین و طائف. قاصد بشد و خزینه را برد، یعنی اون جواهرات، اون هدیه های ارزشمند. بشد یعنی رفت دیگه، رفت به سوی خانواده لیلی. یک یک به خزینه دار بسپرد. خزینه دار اینجا پدر مادر لیلی هن که لیلی رو نگه داشتن. خود لیلی مثل یه گنج میمونه و پدر مادرش هم خزینه دارن. درسته اون یه گنج های با خودش آورده، اسب تازی آورده، شتر بختی آورده، پارچه های گران قیمت، سنگ ها و جواهرات زیاد آورده، ولی گنج اصلی لیلیه و خزینه دار اصلی پدر مادر لیلی هستند. قاصد بشد و خزینه را برد، یک یک به خزینه دار بسپرد. وانگه به کلید خوش زبانی بکشاد خزینه نهانی. اون زبانش رو باز کرد و با خوشرویی و خوش زبانی شروع کرد به صحبت کردن. صاحب طبع و بلند نام است، اسباب بزرگیش تمام است. کین شاه سوار شیر پیکر، روی عرب است و پشت لشکر. داره از ابن سلام صحبت میکنه، میخواد از ابن سلام تعریف کنه که شاه سواره. شاه در هر چیزی یعنی سرآمد و بهترین اون کار. مثلا الان میگیم با بیشتر پدر رو به کار میگیم، مثلا پدر علم فیزیک، پدر علم شیمی، ولی شاه سوار یعنی تو سوارکاری از همه سر آمده. کین شاه سوار شیر پیکر، یعنی خیلی قوی و نیرومند، روی عرب است و پشت لشکر. روی اینجا بیشتر آبرویه، یعنی باعث آبروی عربه و پشتیبان لشکر، یعنی هم قدرتمنده هم آبرومنده. صاحب طبع و بلند نام است، اسباب بزرگیش تمام است. خیلی اینجا تبع یعنی تابه، پیرو، یعنی کس و کار زیاد داره، خیلی مثلا پشت سرشن. بلند نام است که مشخصه، یعنی معروفه. اسباب بزرگیش تمام است، هر چه خوبا همه دارند این آقای ابن سلام هم داره. گر خون طلبی چو آب ریزد، اگه بگی به خاطر من مثلا خون فلانی رو بریز، مثل آب میریزه. این نشانه شجاعت بوده دیگه. الان شاید ما اینو خوشایند ندونیم اگه به کسی بگیم برو فلانی رو بکش، خیلی راحت بره بکشه، ولی اینجا نشانه شجاعته. ور زرگویی چو خاک بیزد، اگه پول ازش بخوای مثل خاک برات پول بیزد. بیزد هم به معنای الک کردنه، هم به معنای خورد کردنه. در نهایت یعنی زر براش مثل خاکه دیگه، انقدر که دست و دل بازه. هم زو برسی به یاوری ها، هم باز رهی ز داوری ها. دست گذاشت روی نقطه ضعف پدر لیلی ها. ببینید پدر لیلی وقتی با نوفل هم داشت حرف میزد که میگفت من لیلی رو به این پسر نمیدم، میگفت این آبروی ما رو برده، دختر منو بدنام کرده، اسم دختر منو انداخته سر زبون ها. حالا قاصد رفته پیش پدر مادر لیلی میگه اگر دخترتو بدی به ابن سلام هم کمک حالتون میشه، هم زو زو یعنی از او برسی به یاوری ها، یاور داری، پشت و پناه داری، هم باز رهیز داوری ها. دیگه این که اسم دختر سر زبون ها افتاده، این همه دارن قضاوتت میکنن، داوریت میکنن، این همه حرف پشت سرته، همه اینا ازشون رها میشی و نجات پیدا میکنی. ببین این خیلی نکته مهمیه ها. قاصد چو بسی سخن در این راد، مسکین پدر عروس درمان. پدر عروسم مون دیگه چی بگم، چندان که به گرد کار برگشت، اقرارش از این قرار نگذشت. بر کردن آن عمل رضا داد، مه را به دهان اژدها داد. دیگه دید نه، مثل این که نمیتونه کاری بکنه، مثل این که باید هرچی که این گرد کار گشتن یعنی جوانب کار رو بررسی کرد، دید مثل این که ما مجبوریم دختر رو بدیم به همین ابن سلام. پول داره، قدرتمند، شهرت داره، به علاوه این که دختر ما هم که سر زبونا افتاده، الان شوهرش که بدیم دیگه حرف و حدیث پشت سر دختر ما تموم میشه. بر کردن آن عمل رضا داد، مهر را به دهان اژدها داد. حالا این مهر را به دهان اژدها دادن خیلی شبه برانگیزه. از یه طرف خب پدر لیلی که دلش نمیخواست لیلی رو به مجنون بده، بس گزینه مجنون رده. تو بین گزینه‌های دیگه هم که ابن سلام برخه گزیده معتبر و موجه و مشهور و ثروتمندیه. پس احتمالاً این مهرا به دهان اژدها دادن کلام خود نظامیه، یعنی خود نظامی دلش نمیخواسته لیلی با مجنون ازدواج کنه و ابن سلام رو مثلا اژدها دیده که ماه رو داری انگار به اژدها میدی. خب این قسمت بمونه، چون قسمت بعد دیگه وارد ازدواج و بردن ابن سلام لیلی رو ببره به خونش میشه، تا قسمت بعدی که بریم سراغ عروسی و ببینیم لیلی با ابن سلام چجوری برخورد میکنه. ببینیم حالا لیلی که دلش نیست با ابن سلام ازدواج کنه، حالا که دیگه تن به این ازدواج مصلحتی و زورکی داده، رفتارش چجوریه؟ این خیلی مهمه و جذابه. خب امیدوارم خوب و خوش باشید، سلامت باشید و بشنوید، لذت ببرید. ما رو هم دعا کنید و سلام علیکم.